شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر محمد برقی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام بر شما و شنوندگان محترم شما.
درود بر شما. جناب برقی، می‌خواستم یه لطفی بفرمایید و بپردازیم در مورد مسائل و معضلات امروز ایران و جهان در رابطه با نحوه برخورد حکومت‌ها و قدرت‌ها با یکدیگر و اساساً اینکه شما هویت سیاسی آمریکا رو چگونه ارزیابی می‌کنید و می‌بینید؟ آیا این ابرقدرت آگاهانه عمل می‌کنه یا اینکه ناآگاهانه و اسیر حوادث؟
سپاسگزارم. سوالی است که دیر وقت سالهاست که من به خودش مشغول داشته و ذهن منم در این رابطه تغییر کرده. حالا که فکر میکنم که به یه مقداری نتیجه دقیق‌تر رسیدم، چون سیاست آمریکا یک نوع ویژگی رو در جهان ایجاد کرده و به ویژه الان در مورد ایران که صحبت میکنیم، این ویژگی هست. از یه سوی اون رو ابرقدرت بسیار توانا میبینه، از یه سوی دعوا و مقاد بر سر سادگی و جهالت اون مجموعه صحبت میکنند و ما شاهد آن رو هستیم که این اتفاق هم میفته.
بله،
به جریان آقای چلپی تو عراق یا غیرزاده که این حرف ها. و مثلا شما میبینید که اینجا فرض کنید که مثلا دو سازمان مجاهدی میاد 300 تا 250 تا امضای مرتب از کنگره میدیده و میگرفت به خصوص. بعد در این حال میبینید که از اون ور این آسو میگیره، از این ور سالهاست مثلا میخواد از لیست تروریست بیاد بیرون، نمیاد بیرون. از یه سوی میبینید که مثلا مجاهدین رو به اون شکل در آغاز پاداششون رو میگیرن، از یه سوی بعد میبینید که انقدر بیخبر هستن که اینا رو به همه جا میبرن. یعنی این گیجی، این مسئله که بالاخره این یک سیاست آگاه یا نیست. ما مثلا با انگلیس ها خب خیلی مثلا یه طرفه رضاوت میکنیم، یعنی با این فرق هستن که انگلیس ها آگاه هستن و آمریکایی ها نیستن. از یه سوی هم میبینید که اینطوری هم نیست که آگاه نباشن. این دیجی رو شما در بالاترین سطور کشور ما میبینید در داوری با اون. من میخوام اون از یه زاویه که تا به حال فتانجی که میدونم کسی به آمریکا نگاه نکرده، از اون زاویه این مسئله رو بررسی بکنم. ولی قبل از اون اجازه این که این سیر تحولی که تو فکر خودم شده رو بگم، اون وقت بعد به این بپردازم. من وقتی که از ایران بیرون میمدم و بعدم که اروپا و بعد اومدم اینجا، برداشتم راجع به آمریکا مقدار زیادی شبیه برداشت بود که بسیاری از سیاسیون و افراد همسن و سال من، نسل و قربانی نسل گذشته تر، از سیاست آمریکا داشتند و اونی که عمدتا راجع به غرب ما این قضاوت رو داشتیم که اینها خیلی آگاهند،
بله،
همه زیر و بن ما رو میدونند و برو خودشون نمیارند و یا نمیگن به ما کارو خود، ولی میدونن از 20 سال قبل میدونن چیکار کنن. همه حرف هایی که زده میشد که راجع به انگلیس هم گفته میشد دیگه که 30 سال تو نمک میخوابونن. حتی بزرگمرد زمان ما آقای امیر انتظام، خب اون تو کتاب گرشته بود، معتقد بود که آمریکا خودی سی و خوده سال قبل از انقلاب اصلا دقیقا برنامه انقلاب رو رشته بوده. و یا شما میشینید که اون کنفرانس گواتلو اینا تصمیم گرفته بودن،
بله،
و کشور رو برن و این سیاه‌بازی ها همه دیگه بعدیشه. آقا خمینی هم بند کرده اونجا داشتند و برنامه هم حساب شده بود و همه رو تحریزی کرده بودن،
بله،
که این کار انجام بشه. بعضی به سفارت هم همه حرف رو میزنن بلا جب خیلی اینا دیگه. به هر حال منم برداشت این بود که اینها همه روی حساب و آگاهی از چندین سال قبله. با این تصور من به آمریکا آمدم. وقتی که در اینجا آمدم در خب مجالس مختلف محلهای تفکر در آمریکا و دانشگاه ها و جلسات سیاسی و جلسات که تو کانگره و اینجور چیزا بود، جلسات سیاسی تصمیم گیرنده ما که شرکت می کردم، دیدم که من هرچی آدم سیاسی می بینم که تا سطور مثلا معاون وزیر تا کارت سطح وزیر، کسانی که سیاست تعیین کنندگارن، کارهاشون، نوشته هاشون، مقالاتشون مورد توجه کاخ سفید و اینها بهش مراجعه داده میشه، اینا رو میگم نه آدم های پیچیده‌ای نیستند و همچین اطلاعات عجیب غریبی رو ندارند. و مثلا خاطر مدام ساری که من اومده بودم واشنگتن چندی سال قبل از انقلاب، بعد از انقلاب بود، خب به من آدم که وفاز مذهبی آشنا بودم، اینا خیلی مخواستم تازه بفهمم که ما آقا مثلا آیت الله چی حجت الاسلام، چی حجت الاسلام مسلمین، چی فیلم که مثل ارتش مثلا چیز داره، یک نظم داره. بعد خب ما میدونیم که در حوزه به صورت سنتی اصلا چنین چیزی نبود. حالا بعد از انقلاب بس که سوال شده، حالا یه دونه مثلا طبقه بندی شدی که حجت الاسلام که آیت الله که اینا، والا قبلا شیخ هر کسی میتونست باشه، میتونه یه شیخی و فرد ساده باشه، میتونه شیخ بالاترین مقام باشه، این هر دو سران تو ما داریم، ملا بالاترین مقام مرجع روحانیت ملا گفته میشد، به یه آدم ساده ملا گفته میشد، خیلی اون سبق بندی نبود. ولی میدیدی که اینها چقدر بیخبر بودن و حتی از ایران مثلا کسان می اومدن در اینجا اینقدر که در روحانی بودن، به اینا و هر چیز دلشون میخواست و هر قیمتی به حساب خودش رو می فروختن. فکر که من اینا خیلی دیگه مهم من، اما اینقدر که اسمش آیت الله کسی بود، فکر میکردن که این دیگه همه نصف جامعه بیره به حرفش گوش میدن، دار کنسه اصلا اسمش کسی نشنده بود، خبر نداشتن. بعد بسیار بیه چلا من دیدمشون از فضا و خیلی ناآگاه نسبت به فضای ایران.
بله،
این من رو از به قول معروف یک ور پشتبون برد به یه ور پشتبون دیگه و خب فکر کردم که اینها عمدتا اطلاعات خوبی رو ندارن و چیزی بعد. خب باز برای من طبیعی بود که آسان نبود که پذیرفتن این مسئله و میگم خب میگم اینا که برای من که نمیخوام گول بزنن که خودشون دارن تو مجالشون صحبت میکنن و این ناگاهیشون کسانی که مشاورین کاخ سیاه در کاخ سفید در کسانی که مشاورین پنتاگون هستن مقالات نوشته هاشون مورد توجه اینا هست. اگر اینا ناآگاه هستن بالاخره دانش از اینا میاد دیگه، سیاست رو از مبنای اطلاعات اینها سیاست اینا رو تصدیل میگیرن. بعد به این نچرستم که ما دو حلقه در اینجا داریم، یه حلقه در رقص قدرته و به قول معروف خودی هاست اونایی که مملکت میچرخونن. باز این کزم ما در بخشی از روشن فکری جهان ایران و جهان سوم این عقیده وجود داره که دو تا حلقه هست، یه حلقه از ما بهترون به قول معروف اونایی که مملکت میچرخونند، یا در سطوح ثروت بالا هستن یا در قدرت بالا هستن، گزیده ها و نخبگان جامعه. اونا یه اطلاعاتی رو دارند که بر طبیعتا CIA و FBI و اینها اون اطلاعات ویژه رو در اختیار اونا میذارند. مردم دیگه بخش جامعه باز آمریکا اونا به این اطلاعات پشت پرده دسترسی ندارند. حتی کسانی که شما میبینید که در سطوح بالای سیاسی مهره های شناخته شده مفسرین بزرگ هستند یا نویسندگان بزرگ هستند و یا دانشگاهی هستند، اینا به اون اطلاعات پشت پرده دسترسی ندارند و بنابراین اینا بیخبرانه این صحبت رو میکنم. ولی اونایی که اون پشتن اطلاع دارن. بیرم تصور من نیست، شما تو امریکا میدینید مثلا یه سری فیلم های ساخته میشه مثل وقت داگ و خردار که حرف ها میگه به حال، یعنی یه سری آدم های اون بالایی هستن که اونا خبر دارن و از میخندن به ریش جمعیتی که این وسطه داره این برمار میدوه، ولی اون اصل اطلاع رو نداره. این با فرهنگ ما هم میخونه، خب این واقعیت هم داره تو فرهنگ خود ما دیگه. یه سری موره های ویژه توی حکومت هستن، اون حلقه های محدود کوچک در اونجا اونا اطلاعات رو دارند و اطلاعات رو خب به دیگران نمیدن، اونا تصمیم میدن. چیزی آدم خوب با جامعه باز اون در جامعه بسته میتونه اتفاق بیفته، یعنی نظام دیکتاتوری این آسونه که خب دیگران رو وارد بازی نکنند، ولی چون جامعه باز اینجا خب خیلی مشکل میشه این کار کردن دیگه. بعد من در حال ولی این با فرمون میخوند که حد دقیقا این که هم با کشور خودم میخوند، هم با تجربه جهانی میخوند، هم با ابرقدرتی آمریکا میخوند. یک عده اون پشت بدونند و دیگران خبر نداشته باشند. اونا که از پشت برنامه اقتصادی یا سیاسی رو تعیین میکنند، سر نخ عروسک های دیگه به دست اونا هست و اونا میچرخونند. جریان ایران کنترا این تز من رو هم زیر سوال برد، برای اینکه خب آقای مکفاله شخصیت تقریبا میشه گفت دوم اطلاعاتی این کشور بود دیگه، یعنی تمام اطلاعاتی که از همه ایجنت های مختلف آمریکا جمع میشه مثل FBI و CIA و رشتگی تمام این 16 سازمان مختلف، همین اطلاعات میاد به شورای امنیت آمریکا و ایشون خب معاون اونجاست، در بحث اونجاستی که تقریبا همه اطلاعات زیر دست ایشونه. اون کسی بود که به رئیس جمهور دسترسی دست اول داشت و صبح ها اون خلاصه این نظرات رو به رئیس جمهور میگفت و رئیس جمهور تصمیم میگرفت. یادتونه ایشون اومدن ایران دیگه،
بله،
سر این جریان گلوگان ها و بعدم ایران کنترا که بودجه اینجا میرفت نیکاراگوئه،
بله،
و تعیین اسلحه بود این حرفا،
از محل فروش اسلحه به ایران.
بله، که با یک کیک و یک قرآن رفت ایران، و که خب واقعا خودش هم بارها من گفتم این جوک بود دیگه، اگر من شما هم گفتم میفهمید این خیلی مسخره است.
بله،
من آخونده مثلا برم با قرآن قسمش بدن مثلا، چه میدونم یا بگه آقا من قرآن میشنسم، نمیدونم خیلی ابلهانه بود. بعد کیک بچه ورده گفتنم بگی که مثلا ما شما رفیقی
شیری میخوره نبود،
ساده واقعا بیمعنی بود دیگه.
بله، شیری میخواستم بخورم.
بعد اون میره اونجا و حیات موشه تو فرودگاه کسی به استقبالش نیامده بود و تنی سر نگر داشتن و بعدم انکار کردن که اصلا ما چی گفته اصلا ایشون بیاده، حالا دستش کردن. این مرد انقدر بعدها ناراحت شده بود که وقتی اینجا اومد که این جریان ها برملا شد اصلا خودکشی کرد و همه هستیش رو همه اعتبار سیاسیش رو این بازی گذاشت. یعنی به حال یه شخصی در اون ساعت که شوخی نمی کرد که وقتی رفت ایران خوب، ولی معلوم شد که اینقدر بی اطلاع هم که حتی در بالاترین سطح مملکت اینقدر ناآگاه. یا در مورد آقای چلپی وقتی که عراق حساب آمریکا به عراق حمله کرد، خب میدونید آقای محرک این قضیه که به اینها رو قانع کرده بود که آقا شما که برید مردم با
کلو
به قول مردم خورما به استقبال شما خواهد اومد تو عراق و برید و معصب و پیروز میشین و خیلی مهره اصلی بود که چلب بدید.
بله بله،
و الان هم بخیلی از ایرانی هایی که به خدمت آمریکا میرن امیدوارشون اینه که مثل آقای چلپی بشن دیگه. و رفتند و در اونجا و خب اولا که آمریکا خیلی دیگه لیلی به لالای چلپی گذاشت و بعد از پیروزی در اونجا و چلپی در آمریکا رو کرد، بعد فهمید که چلپی نقش درش به ایران بنده.
بله،
و در حقیقت این که احتمالاً ایران آقای چلپی رو چیز میکرده، تشویق میکرده که او آمریکا رو تشویق بکنه که بیاد به عراق و از دست صدام حسین مثل دشمن دیرینه ایران رو از دستش خلاص بشن. خب به نفع ایران هم تمام شد و خب طبیعتاً باز دوباره به این نتیجه رسیدیم که به حال این ناآگاهی نقش در سطوح بالا هم وجود داره و ما حلقه اینجوری رو نداریم. ملت با به دلیل امکانات و قدرت بالی که داره به حال موفقه، ولیکن آگاهی آنچنانی نداره در چیز.
بله،
این مسئله رو که من میگفتم و نوشتم و گفتم خیلی با پذیرفتن خودم هم خوب کلی راضی بودم با این مسئله. ولی یک سال خوردی بود من رو دوباره ذهنم به آزار میداد، اینه که خب این کشوری که اینقدر لاآگاهانه گاه عمل میکنه، وقتی گاه خیلی آگاهه ولی این همه ناآگاه را عمل میکنه که در بالاترین سطوح مملکت نمیدونن چه خبر میشه و چلپی میتونه سرشون کلا بذاریدن یا مدفاده نمیتونه به اینجا بکنه، پس چجوری ابرقدرت جهان شده؟ این ابرقدرت هم در حد شوخی نیست، 150 سال دیگه حد اکثر و از ورودش به صحنه قدرت و از بعضی جنگ جهانی دوم در حقیقت وارد سیاست بین المللی شد نیم قرن، ولی تونسته اینقدر جلو بیفته که در همه زمینه ها تقریبا ابرقدرت مسلمه. فقط مسئله نظامی نیست یا اطلاعاتی نیست، در همه زمینه هاست. ساختار اقتصادی آمریکا تقریبا جهان را آمریکاییزه کرده، من مثلا سالها قبل که ما انگلیس بودیم 5 بعد از ظهر همه مغازه ها می‌بستن و هیچ مغازه‌ای باز نبود غیر در یکی دو شهر بزرگ، یکی در منچستر بود و یکی در لندن. لندن هندی ها باز بودند و منچستر هم پاکستانی ها که محل چیزشون بود، یه محل خاص اینا هر دو نداشتند.
بله.
محله شون اینها باز میموندن ولی تا 9 شب. ولی ما بقیه شهر به اتفاق 5 بعد از ظهر تعطیلی کامل بود. یا مثلا من بیادم فرانسه که میرفتیم، مثلا فرانسه همه تمام فرانسه ها 1 ساعت نهاری داشتن، شراب هم میخوردن، امر طبیعیه بسیار اونجا خوشن. غیر از این معنی نداشت، کسی ساندویج اصلا نمیشناخت با اون شکل. همه هم فرانسه به یه غذا ظهر رو به این شکل میخوردن. ولی الان شما وقتی که به اروپا میری، انگلستان و یا هر جا اروپا میری، این فروشگاه 24 ساعته شده، چیزی مثل آمریکا. یعنی آمریکا اینها رو آمریکایی کرد به قول معروف. و توی فرانسه یا حالا اون سیستم فست فود به قول معروف، غذای سریع آمریکایی فراگیر شده دیگه. حتی فرانسه هم گرفت.
بله.
در حقیقت شما هر جا اونجا میگید الان دیگه، شما اینطور که قدم میزنید در کشورهای اروپایی، یعنی وقتی میگن اسپانیا، میگن فرانسه، میگن ایتالیا، میگن همه رو آمریکایی میبینید. شاپینگ مالشون آمریکایی، 24 ساعتشون، فروشگاهاشون 24 ساعتیه. اصلا اینقدر وحشت ایجاد کرده که این حالا غیر اقتصادیش تو زمینه فرهنگی که میدونی فرانسه چند سال پیش قانون گذروند که گلدن سال فقط من نیست تا یا چیزی فیلم آمریکا بیشتر حق ندارن نشون بدن.
بله.
یعنی برزم جمالیتی داشت میخورد، اما اونجا رو داشت میخوردش دیگه. و الان هم یا مکدونالد دیگه اصلا تقریبا چنان بر همه جا حکومت میکنه مکدونالد که میدونه ما یک اصطلاحی رو در جامعه شناسی داریم، مثلا میگن مکدونالدی شدن به جوامع، میگن این جامعه مکدونالدی شده که همین به سبب سیستم تولید ماشینی به قول معروف که تو مکدونالد که میرید که یه نفر فقط نون درست میکنه، بعد میگه به اونه که خیارشور میذاره روش، بعد اون یکی میره توش گوجه فرنگی میذاره، همبرگر میذاره و یه نفر یه همبرگر رو تهیه نمیکنه.
بله.
بعد اسمبلی لاین به قول معروف میاد. الان هر جور دنیا بری یه استانداردی رو مکدونالد داره، همه جور میدونید این غذا رو داره. تا اسم مکدونالد رو میبینید مهم نیست ما کجا دنیایید، میدونی این غذا ها رو داره. و این همبرگر رو نم چیز برگر رو فلان نه افر داره، در که رستوران دیگه اسم میخورد نمیدونی توش چیا داره دیگه، ولی این استانداردش میکنه. حالا این رو میگن در کل جامعه، میگم از کردن این ترم جامعه شناسی شده که برای هر چیزی رو به کارش میبنم.
درست.
نگاه میکنیم که این اقتصاد، سیاست، اقتصاد، فرهنگ.
بله.